أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد مولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. شکرگزار خدای علی متعالیم که به ما توفیق حضور در این جلسه خیرآسا رو با برکت حضرت زهرا سلام الله علیها رو عنایت کرد. از خدا می‌خواهیم که تا زنده ایم، تا نفس داریم، تا هستیم، ما رو از این مجالس محافل بی بهره و بی نصیب مفرماید. برای استجابت این دعا و شادی روح همه شهدا، امام شهدا، ارواح اموات و گذشتگان خودتون، پدر مادر من حقیر، همه ذوی الحقوقینمون، شهدای بزرگواری که تو این ایام حوادث اخیر به شهادت رسیدن، صلوات ختم بفرمایید. یه مطلبی رو دیشب عرض کردیم و وعده کردیم که امشب یه خورده درباره صحبت کنیم. مطلب این بود که عرض کردیم، حال برای که بعضی هاشون شبای گذشته نبودن، خیلی سریع بگیم، این مطلب رو داشتیم عرض میکردیم که مجموعه دستورات خدای علی متعال در قرآن و اهل بیت علیهم صلوات الله ناظر به جمع و جمعیت و رعایت جمع و جمعیت و نگهبانی از جمع و جمعیت اهل ایمانه. این صحبت ما تو دو شب گذشته بود، منتهی شد به این کلمه و اون این بود که گفتیم امام رضا علیه السلام فرمودن که به یه عده‌ای که ادعای شیعه بودن داشتن، فرمودن شما شیعه نیستید. و دو تا دلیل فرمودن که چرا به یه عده‌ای که معتقد به امامت امام رضا هستن، عاشق امام رضا هستن، با اینکه امام رضا 59 روز اونا رو راه نداده تو خونش، بازم اونا روز 60 اومدن، با اینکه کلی مسخرشون کردن افراد مختلف، ولی بازم اونو اومدن، معلوم میشه خیلی عاشقن و دل دادن، چرا شیعه نیستید؟ یک، گناه میکنید. دو، این چیزی که رفت به بحث ما داشت، این کلمه بود میخواستیم ازش استفاده کنیم، فرمودن شما مراعات هم نمیکنید، مراعات هم نمیکنید. این مراعات هم نمی کنید، فکر میکنم خودش یه فصل بزرگی رو باز میکنه. یعنی بریم بگردیم تو روایات، تو آیات، مراعات ها رو ببینیم، ملاحظه ها رو ببینیم. حالا از تو خونه شروع میکنیم، از تو خونه شروع میکنیم به این نحو بگیم که اهل خونه هر کدوم از هم توقعاتی دارن، یه سری توقعات که واجب شرعیه که حالا اون بحثش جداست، یه سری توقعات که واجب شرعی نیست ولی سفارش اهل بیت علیهم السلامه و اینا برمیگرده به مراعات. مثلا تو خونه وقتی قرار شد زندگی باشه، قرار بر زندگی شد بنابر اینه که با هم همکاری کنیم دیگه، کمک کنیم به هم. نی گاهی وقتا بعضی ها میبینی، حالا خودم میخوام خیلی خودمونی صحبت کنم، ببخشید، میبینی آقا از بیرون اومدن، حالا فرق نمیکنه، البته این آقازاده ها خیلی خوبن، خیلی پسر خوبی هن اینا، از من که حداقل بهترن، نی چون عملشون صافتر از ما که هست، فرق نمیکنه حالا این آقازاده ها باشن، آقایون باشن، البته هیچ کدوم انشالله اینجوری نیستید، سر مرسه خونه خسته است دیگه، بیشینه یه جای پاش دراز کنه و چای وردا بیار ببینیم. ببخشید خود امشب اینجوری صحبت بکنید، شما ببخشید. خیلی خوب چای براتون آوردن، نون و نمدی بخوریم، چش سفره هم بندازم بفرمایید، غذا هم بخورید. چای آوردن، غذا آوردن، حاضر یک تا این سفره شو مثلا کمک کنه و جمع کنه. بعد میبینی که بار سنگین اداره کردن بچه هم رو دوش خانومه، بار سنگین سایر کارهای خونم رو دوش خانومه، یک قدم هم آقا بر نمیداره، میگه من برم بیرون کار میکنم دیگه. این میشه مراعات نکردن، این میشه ملاحظه نکردن، این میشه چیزی که دقیقا امام رضا علیه السلام به این عده فرمودن، شما مراعات نمی کنید من راتون نمیدم. حالا نقطه برعکسش، مثلا بخوایم نقطه برعکسش مثال بزنیم که حالا آقایون بدشون نیاد بگن حالا همش این طرف گفتی، خب وضعیت اقتصادی که خوب نیست، گرانی هم که خیلی شدیده، حالا خانم یه سری توقعات داره، میدونه مردش نداره، ولی اصلا اهل مراعات نیست، مرتب بهانه گیری، این لازمه اون لازمه، خب نمیتونه تهیه کنه، بفهم که وضعیت چجوریه. حالا شما بخواید تا فردا صبح از این سنخ مثال بزنید، همسایه ها رو بخواییم خود مثلا مثال بزنیم، معمولا اونجایی که کوچه هایی که پر جمعیت این گرفتار دارن که ماشین در خونه من گذاشتی، نمیدونم آشغال در خونه من گذاشتی، به خاطر همینا هم ببین گاهی وقتا کدورت ها پیش میاد، به خاطر همینا دشمنی پیش میاد، به خاطر همینا عدم رفق دوستی پیش میاد، به خاطر همیناست که گاهی وقتا نمیشه حق و حقوق رو رعایت کرد. روزه، میریم روزه، میریم روزه و روزه شلوغ، معمولا روزه هایی که جمعیت شلوغ داره فوری کاغذ میدن دست آقا، ماشین شماره فلان، حواسا بشه من ماشین شماره فلان رنگ فلان بردارید. بعد حالا وقتی بالا منبر اعلام میکنی با تو جمعیت بلند شه بره که روش نمیشه، دوباره میشینه. اون بنده خودم که بیرون وایستاده مثلا باید بره سر کارش، چند روز پیش صبح مجلس روزه‌ای با همین اتفاق افتاد، دو سه نفر بلند شدن، گفتم خدا پدر مادرتون بیامرزه که این دو سه نفر بلند شدید، اون کسی هم که ماشینش خلاصه مزاحم بود رو شد بلند شه. خیلی وحشتناکه. اون یارو وایستاده بیرون فوش میده به روزه و به امام حسین استغفرالله، به همه مقدسات، به خاطر کی؟ به خاطر یه آدمی که اهل مراعات نیست. خب پنج قدم اون طرفتر پارک کن. داشتم رفتم نماز جمعه، یه آقای ماشین رو یه جایی گذاشته بود، درست که 20-25 تا ماشین قفل شده بود، خیلی هم دیر شده بود، یعنی مثلا خطبه دوم داشت تموم بشد دیگه، خیلی دیر بود، روز چندین سال پیش. به این آقا گفتم که آقا گفت بله بفرمایید. گفتم ماشین شماست؟ گفت بله. کجا تشریف میارید؟ نماز جمعه. شما نرید نماز جمعه؟ چیکار کنم؟ گفتم خب نکنه یکی از اینو خواست ماشینش برداره، از چی ماشین اینجا گذاشتی؟ آقا من جلی اک میام. عجب. آقا نکنه وسط نماز بنده خدا قلبش درد اومد، دست کرد جیبش دید قرصش بند نداشته، باز سری بره خونه، نمیخواد تو آخه. آقا نکنه اصلا یه کسی تو یکی از این خونه های اطراف زندگی میکنه، ماشینش گذاشته اینجا، الان یه کاری داره. اصلا میخواد بره بی خود دور بزنه تو خیاب، تو چرا مزاحمت داشته باشی؟ حالا یا الله صاحب کنه. عجب، این دقیقه همون نقطه ایست که حضرت رضا علیه السلام نگرانشن، چیزایی که توش مراعات نیست. از دید ما کوچیکه، از ذهن خودخواهانه ما کوچیکه، ولی تبعات بزرگ داره، تبعات بد داره. آقا میخواد خونه بسازه، خونهش میخواد تعمیر کنه، یه کاری داره دیگه تعمیراتیه، میدونه همسایش ساعت مثلا 2 از سر کار اومده، خسته مونده، خوابیده، این پیکو رو میذاره تو دیوار، یالا. حالا یه روز بود، یه دفعه بود، یه ماه، ها؟ یه بنده خدای اومد گفت آقا همسایه ما خونش رو خراب کرد و خونه ساخت، مادر ما از بس که زجر و مهنت کشید تا این خونه جا ساخت، مادر ما مرد. که چی؟ که یه نفر آدم خودخواهه، که یه نفر آدم اسم خودش رو گذاشته شیعه امیرالمومنین، اسم خودش رو گذاشته مرید حضرت زهرا، اسم خودش رو گذاشته مثلا انقلابی، ولی اهل مراعات نیست، اهل ملاحظه سایر افراد نیست، دقت در امور نداره. ما که اینجا نشستیم، مردم خب یه جور دیگری به ما نگاه میکنن. و بدونید همونایی که فوشمون بدن، اینو بدونید، همونایی که فوشمون بدن همونا از ما توقع خاص دارن. بد و بیرا به ما میگه، مقدسات ما رو بد و بیرا میگه، ولی همون اگه گرفتار بشه از اولین نفری که توقع مدد و یاری داره ما هستیم. ما حق نداریم هر جوری خواستیم. خب بعضی چیزا رسم شده، خب بد شده که رسم شده، بد شده که رسم شده نی؟ بعد شما ببینید بعضی ها چجوری مراعات حال هم میکنن، مراعات حال هم ببینید تا کجاها گاهی وقتا بعضی ها میرسوننش. زخمی ها افتادن رو زمین منتظرن که ماشین بیاد زخمی ها رو ببره عقب، یه دونه قمقمه آب بیشتر نیست، قمقمه آب میاره میده نفر اولی، نفر اولی میگه نمیخورم، به خدا نمیخورم، میده نفر دومی، نفر دومی میده نفر سومی، میده تا آخرین نفر، هیچ کی دلش نمیاد آب بخوره که رفیق من آب بخوره، نفر آخر که میخواد بده دستش میبینه رفیقش شهید شده، و وقتی میاد دوباره بده به نفر قبلی میبینه نفر قبلی هم شهید شدن، همه شون شهید شدن، یعنی 4-5 نفر هیچ کدوم حاضر نشدن آب بخورن. چرا؟ چون در حد اعلای مواسات، همراهی، همدلی، مراعاتو دارن، با لب تشنه شهید میشن و این فوز عظیم سهمشون میشه، این لطف ویژه خدا سهمشون میشه، که مثل اربابشون ابو عبدالله حسین علیه السلام. و ما چی گاهی وقتا؟ ما چجوری رفتار میکنیم گاهی وقتا؟ یه خورده باید فکر کنیم، یه خورده باید طراحی کنیم، برنامه ریزی کنیم، یه خورده باید نسبت به نوع رفتارمون، اصلا نوع اون تصمیمی که میگیریم تجدید نظر کنیم. اگر قرار باشه واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا عملیاتی بشه، خود دلزدگی هم باید بره کنار. اگه قرار باشه تعاونو علی البر و تقوا رو بتونیم عملیاتی کنیم، یعنی تعاون با هم داشته باشیم، دست تو دست هم بگذاریم و برای هر کار خیر همراهی کنیم، بخوایم یه جامعه اینجوری بسازیم، مراعات لازمه، مواسات لازمه، همدلی لازمه. دل میدید چه عرض میکنم؟ دقت در این امور که به نظر ما گاهی وقتا خیلی کوچیکه، به نظر ما اصلا هیچی نیست، ولی فوق العاده با اهمیته، فوق العاده با اهمیته. یه خورده مثلا نگاه کنیم تو سیره بعضی بزرگترهامون، تو سبک و روش بعضی بزرگترهامون که چقدر دقت رو همین ظرائف و لطائف، چقدر دقت در این نکاتی که به نظر من باز تکرار میکنم این کلمه رو، خیلی ساده است ولی خیلی مهمه، خیلی بزرگه، خیلی با اهمیته. اگر این کاری که دارم عرض میکنم اگه اینا انجام شد، نه تنها که در یک جامعه اسلامی کسی غریب نمیماند، کسی، خوب گوش کنید، کسی تنها نمیماند، نه تنها که کسی تنها نمیماند و غریب نمیماند، دیگه کسی احساس تنهایی هم نمی کند، حتی احساس تنهایی هم نمی کند. آقا گفتن همه چنگ به چنگ هم، دست به دست هم، یه جامعه متحد، همه با هم باشید. خب یه سری نکات ظریف هم از عمل کنید، رعایت کنید، کسی دیگه احساس تنهایی هم نمی کند. بعد حالا بریم یه خورده تو این دستورات نگاه کنیم، یه چند تا نمونه براتون بگم، دستوراتی به ما دادن تا کسی احساس تنهایی نکند. مثلا گفته آقا مراقب همسایت باشو، همسایت رو تکریم کنی و همسایه رو احترام کنی و همسایه حقوقش سنگینه ها، اینقدر سفارش همسایه کردن که گفتیم شاید همسایه از همسایه ارث ببره ها، بعدم گفتن تا 40 تا خونه همسایه تو حساب میشه ها. خب توی یک کوچه و محله اگه قرار باشه همه اینجوری عمل کنن، همه بگن این همسایه منه پس من باید بهش احترام بگذارم، پس باید کمکش کنم، البته برای اون فضولی هایی که قدیمترا رسم بود و سرک کشیدن ها، اونا که باید آسیب شناسی کنیم، اونا رو بذاریم کنار، یه نمونشه. ولی خود بایم جلوتر میگن آقا شما قرار شد که سرکشی کنید، دقت کنید، مراعات کنید، قدم بردارید، مواسات کنید. خب یه نفر مریض شده، سری خودتو برسون عیادت مریض، یه جایزه هم برات گذاشتن که دی خود دلگرم بشی. ببین آدمی که تو بستر بیماری افتاده، بیماری سخت داره، قرار آقا مثلا یه ماه دو ماه سه ماه مثلا تو بستر باشه، بیماری سخت داره، خب رنج بیماری داره، بعد هیچکی هم باش ارتباط نگیره، هیچکی هم دیدنش نیاد، این احساس غریبی میکنه، احساس تنهایی میکنه. فرمودم برو عیادتش، اگه شب رفتی عیادتش خدا 70,000 ملک همراهت میکنن، از اون لحظه ای که نشستی کنار بستر بیمار تا فردا صبح برات استغفار میکنه. درست شد؟ اگه صبح رفتی دیدنهای مریض، اون 70,000 ملک میان همراهیت میکنن تا شب برات استغفار میکنن که کسی احساس تنهایی نکنه. بازم نمونه داریم؟ بله، با فرامون نمونه داریم. اینو میگم برای آقایونا، یا نه بذار سب کن، این بذاری میخورده اون طرف در بگم برای تو. حالا عرض میکنم یه نمونه دیگه بگیم. شما میدونستید ما در اسلام چیزی به اسم یتیم خونه نداریم؟ میدونستید؟ یعنی شما همه آیات قرآن نگاه کنید، روایات نگاه کنید، ما چیزی به اسم یتیم خونه اصلا نداریم. نگفتم برید یتیم خونه درست کنید. البته خب الان درست شده و چاره‌ای هم نیست و کمکم بکنیم. یعنی اسلام فکر یتیما نبوده؟ چرا بوده؟ خب پس چرا نگفته یتیم خونه درست کنیم؟ چون یتیم خونه رو نسخه برتر نمیدونست. حالا ببین نسخه برتر اسلام چیه؟ برای که یتیم احساس غریبی نکنه. توی جام پیغمبر فرمودن انا، حواسا پیش من، انا و کافل الیتیمه که هاتین، من و کسی که کفالت یک یتیم رو بپذیره مثل این دو تا انگشت به هم پیوسته ایم. کفالت یتیم یعنی چه؟ این نسخه ای اسلامه. تو میخوای یتیم نوازی کنی، دست یتیم رو میگیری میبریش خونه خودت، او رو مثل فرزند خودت بزرگ میکنی. اون وقت میشی کفیل. اون وقت پیغمبر فرمودن انا و کافل الیتیمه که هاتین، هر که میخوای باش، تو کفیل یتیم که شدی مثل این دوتا انگشت به هم پیوسته این من و تو، هر جا باشی من تو رو پیش خودم میبرم. چرا؟ چون تو باعث شدی یه نفر تو این جامعه اسلامی احساس غربت و تنهایی نکنه، تو یه مراعات بزرگ انجام دادی، یه مواسات کلان انجام دادی، یه مواسات ویژه انجام دادی. دل بدید بازم نمونه داریم؟ بله بازم عرض میکنیم. بذار این نمونه آقایون رو بگم، هی ول نمیکنه ذهن من. گاهی وقتا آقایون حواسشون نیست، خب از صبح تا شب بیرونن کار دارن دیگه، میگه یه ساعتی هم من داشته باشم که تفریح خودم باشه، یه ساعتم داشته باشم برای خودم باشه. ها؟ در حالی که اهل خانه به شدت گاهی وقتا دوست می‌دارن که مرد خانه، بابای خونه، بزرگ خونه کنارشون باشه، و این نبودن‌های زیاد باعث میشه اونا احساس تنهایی بکنن. حالا نسخش ببین چیه. پیغمبر فرمود آقایونا برید خونه، برید کنار اهل و ایالتون، نرید البته بد اخلاق، بد اخلاقی میکنید نمیخواد برید، همون برید بیرون بده، برید خونه یه ساعت که شما کنار اهل و ایالتون باشید، یک ساعت، خیلی این روایت عجیبه ها، یک ساعت که شما کنار اهل و ایالتون باشید، برای اینکه اونا احساس آرامش کنن، برای اینکه اونا احساس نکنن که مورد بیمهری و بیتوجهی شما. خیلی این روایت عجیبه. یک ساعت کنار اونا باشید، ثواب اعتکاف در مسجد من پیغمبر داره. جایزتون میدم، من خدا جایزه میدم بهتون، شما برید یه ساعت کنار اهل و ایالتون باشید. البته تاکید کردم یه ساعت، اگر باشه بری بد اخلاقی کنی و زخم زبون بزنی اینو که اصلا همون نری خیلی سنگین تره بهتره. حالا گوش کنی، حالا آقا آقایون هم نشستن خورده مشکل میشه. زنها مظهر لطافتن، خانوما صادر کننده محبت و لطافت، خانم‌ها هستن دیگه، غیر از اینه؟ نه همینه. خب کسی که مرکز لطافته لطیفه، این زود مشکنه، زود احساس غربت میکنه. به ما مردا پیغمبر دستور دادن به خانومتون، به همسرتون، گوش کن گوش کن، بگید که دوستت میدارم، بهش بگید دوست میدارم. بزرگتران نشستن موهای سفید نورانی، این دستور مال اونا هم هستا، نگن از ما گذشته ها. چرا؟ چون زن مظهر لطافته، نباید احساس تنهایی بکنه. حالا بذار یه نمونه دیگه برات بگم، یه نمونه دیگه، نمونه دیگهش دختر تو خونه است. این آقا پسرا محکمانی، ولی دختر مظهر لطافته، دختر بهش توجه نکنی احساس غربت میکنه، اون نیاز به توجه ویژه داره. میگن رفتی بیرون چیزی خرید کردی برگشتی، آقا پسرها هستن، دختر خانمام هستن، تو خواستی هدیه بدی ولو دختر بزرگتره، اول هدیه رو بده به دختر. همه اینا برای چیه؟ برای اینه که کسی احساس غربت و تنهایی نکنه. اینا همه روایت اهل بیت خوندم براتون، هیچ کدوم نه نظرات خودم رو گفتم که بگید نظر خودت خب به درد خودت هم نمیخوره، نه از روانشناسا گفتم، من فقط روایت اهل بیت خوندم، درست؟ همه اینا برای اینه که جمع و جمعیت ما تقویت بشه، جمع و جمعیت اهل ایمان قدرتمند بشه، جمع و جمعیت اهل ایمان به رشد و تعالی برسه. مبادا کسی در جمع و جمعیت اهل ایمان احساس غربت بکنه، مبادا کسی در جمع و جمعیت اهل ایمان احساس تنهایی بکنه. خب الان نگاه میکنیم به جوامعی که از این آموزه ها خالیه. البته ما هم خیلی نمرمون 20 نیست، اوضاعمون خیلی خوب نیست تو این قصه ها، ولی نگاه میکنیم به اون جمع و جمعیت هایی که کاملا از این آموزه ها خالی هن. مثلا یه نمونه، کشور خبیث استعمار پیر انگلیس که انشالله به حرمت زهرای مرضیه شرشون به خودشون برگرده. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. این خبائثی که این سری چقدر علیه ما هزینه کردن، چقدر علیه ما توطئه کردن، خدا لعنتشون کنه. یه وزارتخونه چند سال پیش در انگلستان تأسیس شده، البته بعضی ها به اشتباه اسمشو گذاشتن وزارت تنهایی، اشتباه اینجوری نیست اسمش. یه وزارتخونه ای تأسیس شده که مأموریتش اینه، 4 تا مأموریت داره، یکیش اینه سر و سامان دادن به افرادی که در جامعه تنهای مطلقن، هیچکی ندارن، غریبن، پدر نداره، مادر نداره، معلوم بابارنش کی بودن. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. وقت چند نفرن؟ 8 میلیون نفر آدم های اینجوری دارن. خب نه با تو جامعه ما اینجوری باشه که کسی احساس غربت بکنه. خیلی خب، کی مأموریت داره که یه حرکتی انجام بده؟ جامعه حضرت زهرایی، یعنی من و شما. یعنی من و شما باید اول، قدم اول، مراقب نزدیکان خودمون باشیم، بعد دست تو دست هم بگذاریم اونایی که در اطراف ما تو نزدیکی ما زندگی میکنن، اینا رو مراقبت کنیم، مواظبت کنیم، دقیقا طبق دستور اهل بیت علیهم صلوات الله یه کاری بکنیم، یه قدمی برداریم که اونا احساس غربت و تنهایی نکنن. وقتی اونا از جانب ما یک آغوش بازی رو نبینن، و دیگرانی هستن که اونا رو بغل بگیرن. درست شد؟ وقتی یه جوون اینجا براش آغوش بازی نباشه، خب دیگرانی هستن که براش کار بکنن. یه نوجوون، یه کودک. البته اینو خیلی گفتنش خیلی آسونه، به به چه حرفای قشنگی، عمل کردنش خیلی سخته. یه صلوات بفرست. خیلی خوبی خورده امشب بیشتر از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیم. یه چیزهایی گاهی وقتا تو ذهن آدم میاد تو روزه برای خوندن، خیلی سخته. و من احساس میکنم روزه حضرت زهرا سلام الله علیها رو کسی تا تهش رو نخونده. من این جلسه های خیلی خاص نبایدم بخونیم، میدونیم چرا؟ چون حقش رعایت نمیشه، حقش عمل نمیشه. ولی من امشب بخوام یه اشارهی بکنم، یه جوری روزه بخونم امشب دیگه، اشاره‌ای میام جلو، شما حتما همراهی میکنید دیگه. من یه وقتی خودم تو منابع میدیدم، میگفتن که حضرت زهرا 40 نفر ریختن سرش. چند نفر قاتل حضرت زهرا هستن؟ 40 نفر هجوم آوردن به فاطمه زهرا، 40 نفر قاتل زهرای مرضیه. بعد گفتیم مگه یه آدم 40 نفر بعد این اختشاشات که شد دیدیم بله یه نفر رو 70 نفر زدن تا لا اله الا الله شهید آرمان علیوردی 70 نفر ریختن سرش، اینقدر لگد بهش زدن، چاقو بهش زدن، شکر بهش زدن تا این جوان طلبه بزرگوار رو به شهادت رسوندن. یا شهید بزرگوار سید روح الله عجمیان که 30-40 نفر ریختن سرش. اما یه جمله بگم، 1000 تا بلکه همه جوانای عالم به فدای زهرای مرضیه. وقتی مادر ما زهرا پشت در اومد جوری هجوم آوردن این 40 نفر، جوری مادر ما زهرا رو لطمه زدن و صدمه زدن که خدا میداند و بس. اولین کاری که کردن این بود که یه تازیانه ای به دست دومی بود. وقتی فاطمه زهرا اومد پشت در، ظاهرا گوشه در رو باز کرده بود و با این مردم صحبت میکرد، چنان این تازیانه رو بر بازوی مادر ما زهرا زد که ناله زهرا بلند شد. بعد چه کار کرد و بعد چه اتفاقی افتاد؟ دومی دید که صدای فاطمه میاد، صدای روشنگری زهرا میاد. روشنگری فاطمه زهرا سلام الله علیها چه بود؟ فرمود ایها الضالون المکذبون ماذا تقولون، چی میگید؟ چی میگید شماها که کار خودتون رو کردید؟ شما که علی رو خانه نشین کردید، برید دنبال کار خودتون، برید مشغول به کار خودتون بشید. یه جمله ای گفته، من از همه تون عذرخواهی میکنم. گفت فاطمه من کار به این حرفهای زنانه ندارم، به علی بگو بیاد، به علی بگو بیاد. حواسا پیش من هست، دلتون اینجا. چه کار کرد؟ وقتی فهمید بیوی بینه در و دیواره پشت دره، اولین کاری که کرد لا اله الا الله، امام زمان معذرت بخوام آقا ببخشید، چنان لگدی به در زد که بین در و دیوار ناله زهرا بلند شد. در از جا کنده شد، چهل نفر هجوم آوردن به سمت این در. 40 نفر هجوم آوردن، این کلمه رو فقط میگم و رد میشم. بعضی از مقاتل اینجور داره که زهرای مرضی افتاد روی زمین، در افتاد روی فاطمه و 40 نفر وارد خانه شدن. باز فاطمه زهرا از جا بلند شد، باز بیبی از جا بلند شد، راه بر اینا ببنده، خودشو از زیر در کشید بیرون، بلند شد راه بر اینا ببنده، ما بقیشون نیان نگذاره شوهرش علی رو به مسجد ببرن. امام زمان معذرت میخوام، جلو اومدن چنان سیلی به صورت زن. دو جا به مادر ما زهرا سیلی زدن، یکی اینجا بود، یکی هم تو کوچه ها. هر دو جام اینجور نوشتن، اینقدر این سیلی محکم بود که فاطمه نقش زمین شد، گوشواره فاطمه هم شکست. اما امشب شب جمعه است، شب مخصوص زیارتی ابی عبدالله. امشب ارواح همه انبیا و اولیا میرن کربلا برای زیارت ابا عبدالله. یقینا امشب مادر ما حضرت زهرا هم کربلاست. اصلا روایت داریم، روایت محکم داریم، شب جمعه که میشه فاطمه زهرا میاد کربلا. بیاید ما هم دلمون رو پشت سر زهرای مرضیه ببریم کربلا، ما هم یه سلامی به محضر مولایمون ابا عبدالله بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه همه السلام علی وعلى اصحاب الحسن چون شب جمعه شود فاطمه با شیون و شن کربلا آید و گریت به سر قبر حسین. بی بی امشب برا کدام مصیبت حسینت گریه میکنی؟ بی بی جان امشب برا کدام غم دل با عبدالله عشق میریزی؟ شاید برا اون لحظه ای که خود بی بی هم حاضر بود، روح مقدسه زهرا حاضر بود و میدید و شم رو جالسون علا صدر ارجانش از دیلال بزن یا حسین.